بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. والعقیق وهو واد طویل یزید علی بریدین للعراق و افضله المسلخ وهو اوله من جهة العراق و روی ان اوله دونه بسته امیال و لیش فی ضبط المسلخ شیعون یعتمد علیه و قد قیل انه بالسین والحاء المهملتین واحد المصالح و هو المواضع العالیه و بالخاء المعجمه لنزع السیاب به ثم یلیه فی الفضل غمره و هی فی وسط الوادی ثم ذات ارق و هی آخره الى جهت المغرب و بعدها المکه مرحلتان قاصدتان که بعد یلملم و قرن انها. می فهمند که پنجمین میقات که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم موقت و معین فرموده است عقیق است. عقیق را منحلش کردن به سه قسمت بر حسب روایات. یک قسمتش اسمش مسلخ یا مسلح، یک قسمتش غمره، یک قسمتش هم ذات عرق. از طرف اول که از طرف عراق بیرون میرن طرف مکه معظمه تقریبا به جنوب غربی، این اول اون وادی میرسد، این مثل یه رودخونه بزرگ پهنی همینطوری که میره تا 8 فرسخ 9 فرسخ هست. اون اوائلش مسلخ افضلش میفهمون اینه و شاید وجه افضلیتش این است که بعدش زیادتره، چون احرام هرچه بعدش نسبت به اون مکه معظمه زیادتر باشد فضیلتش زیادتره. و یکی از علل افضلیت ذوالحلیفه که مسجد شجره است همین است که 80 یا 85 فرسخ از مکه معظمه و این ابعد المواقیت است. علاوه بر اینکه پیغمبر اسلام در اونجا محرم شده است، بعدش هم زیاد است، از این جهت افضل مواقیت. اون وقت این عقیق که منحل به این سه قسمت میشد که یه قسمت اولش مسلح یا مسلخ است، این میفهمان افضله، برای اینکه دوریش به مکه معظمه زیادتره. و اون وقت قسمت دومش غمره است، قسمت سومش ذات ار. مسلخ را ایشون میفهمان که یک لفظی که خاطر جمع بیان کرده باشند که مقصود چیه، مورد اعتماد باشد، میفهمان لیس شیئی که یعتمد علیه. از بعض علما که آشه نمشته فاضل مقداد صاحب شرح بابا هادی عشر تنقیح نوشته، ایشون در فقهش تنقیح فاضل مقداد که شرح مختصر نافع است و چاپ نشده، مثل این که در این دوره انشالله میخوان چاپش کن. این تنقیح فاضل مقداد، ایشون صاحب این تنقیح فاضل مقداد صاحب بابا هادی عشر، ایشون فهموده است که دو احتمال دارد، یکی مسلح با های حتی های مهملهی بی نقطه که جمعش مصالح میاد و مصالح باهای چی فهمده است که اون امکنه عالیه را میگن، جایی که بلند از طرف عراق میروند به طرف نجد که همون حجاز باشد، این طرف ها بلندتره و این طرفی که بلندتره ایشون گفته که اگر مصلح باهای مهمله باشد، خانه باشد، امکنه عالیه را میگن، اراضی عالیه که مثل ارتفاعش زیادتر. اگر با خواه باشد مسلخ میگن، مسلخ همون محل کندنه، مثلا رخکن حمام را عربا میگن مسلخ، اونجایی که آدم لباساشو میکنه بعد بره تو حمام، اونجا میگن مسلخ، یعنی رخکن، به اصطلاح جای رخ کندن. و یا اینکه گوسفندا را که مثلا ذبح میکنن اونجا پوست میکنن بهش میگن سلاخونه، یعنی اونجایی که سلخ پوست ها را میکنن، پوست های گوسفندا را میکنن بهش میگن که سلاخونه به اصطلاح. اون وقت این مسلخ اگر با خای معجمه باشد، وجه تسمیهش نیست که لنز سیاب فیها، چون لباس هاشون آنجا میکنن محرم میشن و اون وقت بهش مسلخ میکنن. علا کل حالن، یا برای امکنه عالی است که ارتفاعش نسبت به بقیه زیادتره و یا اینکه محل کندن رخته، این افضل این سه موردیست که برای اهل عراق ذکر شده. قسمت دومش میفهمان غمره است. غمره هم اصل غمره به معنای فرو رفتنه. حالا این غمره را که غمره میگن، این وسط وادیه، یعنی اون وادی بزرگی که بیش از 8 فرسخه، اولش مسلخه یا مسلح و قسمت دومش اسمش غمره است. البته یا برای اینکه مکانش یعنی فرو رفتگی دیره سرزیر میشن اونجا را میگن غمره، و یا یک جهت دیگه دارد اسم اون مکانی که قبل از اسلام اونجا بوده بهش میگوتن غمره مثلا اینطوری. بعد از این قسمت بعدش ذات ارق، ارق به معنای رگه، خود رگ را میگن ارق، جمعش عروق میاد. اون وقت بعضی ها در حواشی نوشتن که وجه تسمیهش این است که اونجا به اون طرف ها مثلا یک قسمت آبهای ریز ریزی که کمه، نهر صغیر نهر کبیر نیست که آب زیاد باشه، شبیه همون یه چشمه باریکی که مثل رگ میمونه، مثلا اینطوری رگ رگ اونجا آب میره حاصلش. اونجا که میگن ذات ارق، گفتن که وجه تسمیهش به ذات ارق اینه. اون وقت اون ذات ارق دیگه آخرین قسمت، ولی این چه چیز محل میقات طرف عراق است که طرف میفهمان جنوب غربی میرود، یعنی از عراق میرون طرف مکه معظمه، رو به قطب جنوبی نمیرن مستقیم، چون خود مکه معظمه مثل همین بلاد ایران هم غالبا اینجوریه. در قبله هم فرموده است که عراق و ماوالاها، این قبله هاشون غالبا از نقطه جنوب انحراف دارد به طرف مغرب، به اعتبار اینکه اصل وجود مکه معظمه که خداوند فرموده و هی سما کنتم فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، خود شهر مکه معظمه در 14 درجه ای خط استوا در طرف غرب قرار گرفته، خط استوا 14 درجه انحراف به طرف مغرب پیدا بکند، این اونجا وقت مکه معظمه است. قهران و هر بلاد دیگری که هرچه طرف شرق مکه معظمه باشد، انحرافش به طرف مغرب زیادتر میشه. بلاد شرقیه عراق و ایران و سایر ممالکی که بلاد شرقیه نسبت به مکه معظمه هستن، انحرافشون به طرف مغرب زیادتره، و هرچه که بلاد غربیه باشد انحرافشون کمتره. این حالا در بحث قبله، اینی ها که چیز میکنن میگن که این طرف جنوب غربی، یعنی رو به جنوب میدهد اما طرف غرب جنوب به اصطلاح، اونم چه چیز آخرین قسمت چیز محل میقاتگاه برای اهل عراق. اینم راجب ششومیش خود مکه معظمه که فرمودن مواقیت سته، ششومیش رو بعضی ها تعبیر میکنن مواقیت خمسه، بعضی ها میگن مواقیت سته، و اونایی که میگن مواقیت خمسه همین 5 تا است، بقیه اون یکی که خود مکه است اونجا دیگه اسمش ها بزنن میقاتگاه، این خود مکه است دیگه. وقت اونایی که حج به جا می آورن، چه حج تمتع، چه حج قران، چه حج افراد، البته بنابر وجهی در حج قران افراد میقاتگاهشون خود مکه معظمه است، یعنی در مکه باید محرم بشن. بفرض حج تمتع مسلم است که از مکه است، و در حاشیه هم از ریاض نقل کرده است که اتفاقا و اجماعا همه علما اتفاق دارن که میقاتگاه حج تمتع مکه معظمه است، در غیر مکه نمیشد. و اما حج قران افراد را قبلا فرمودن در اوائل حج که اگر منزلشون به عرفات نزدیکتر است از مکه به عرفات، از همون منزلشون میقاتگاهشونه، یعنی اونایی که در حوالی مکه معظمه نرسیده به 16 فرسخی در اطراف چهارگانه مکه معظمه هستند، از همون منزلشون محرم میشند و حرکت میکنند، در صورتی که مسافت بین منزل تا عرفات نزدیکتر از مسافت بین مکه تا عرفات باشد. مکه معظمه تا عرفات معروف 4 فرسخ، در روایات هم هست که مکه تا عرفات میرن میگد نمازش قصره 4 فرسخ. اون اگه یک کسی منزلش در 3 فرسخی عرفات قرار گرفته، خب اون محرم میشه، اونجا میاد به عرفات، یه دایی نداره بیاد در مکه محرم بشه، از راهش رو دورتر بکنه. و اما اگر منزلشون اقرب نباشد و یا مساوی باشد یا کمتر باشد، مکه میقاتگاهشونه. عبارت مصنف اطلاق دارد که میفهمان که اونهایی که حج یعنی قران و افراد به جامعه آن مکه گفتن میقات حج تمتون مکه کم آمر حج قران و افراد منزلش. این اطلاق عبارت مصنف را که حج قران و افراد منزلش است محل یعنی اشکال واضحی دارد که اگر ملاک همونی باشد که قبلن خود مصنف فرموده است که اگر منزل اقرب به عرفات باشد اون باید از منزل باشد و اگر مکه اقرب باشد از مکه است، به قول مطلق نمیشه گفت که حج افراد و قران منزلشون است، به جهت اینکه خب این فرض کنیم مکه معظمه در وسط این محل قرار گرفته باشه، این مرکز مثلا در این حسینیه که فرض کردیم بلا تشبیه مکه معظمه اینجا قرار گرفته، چهار طرفش خب عرفات یک طرفه، فرض کنیم که این طرف قبله، طرف مثلا جمع کران بگیم عرفاته، خب اونایی که از اون طرف عرفات یعنی از اون طرف جمع کران میخوان محرم بشن، باید ببینن منزلشون نزدیکتره به اون جمع کران است یا بیان گم برن جمع کران نزدیکتره. اون اگه منزلشون نزدیکتره از اونجا هم محرم میشن و میان جمع کران مثلا که عرفات فرض کرد. و اما 3 طرف دیگه، اون طرف و اون طرف و اون طرف، اونجا که مسلم دیگه منزلشون دورتر میشه دیگه. بذار اگه فرض کردیم که این بیرون گم یک کسی میخواد برد جمع کران که اونجا عرفاته، خب باید در بیاد در گم محرم بشد، این گاه وقت من که من راهش دورتره، بنابراین و همچنین در خود اون طرف، در خود اون مثلا جمع کران فرض کنیم یک کسی در 3 فرسخی یا 2 فرسخی طرف جنوب جمع کران است، اونجا محرم بشد بیاد به جمع کران که اسمش عرفات فرض کردیم، این اقربه. و اما اگر در 5 فرسخیش باشه، خب گم همش 3 فرسخه یا 4 فرسخه، اینجا وقت اقرب میشه. پس به قول مطلق نمیشه گفت که حج قران و افراد منزلشون میقاتگاه شده، مصنف مطلقا فرموده به زمینه فرمایش قبلیشون که در اوائل حج فرمودن این است که اگر منزل اقرب الى عرفات باشه از مکه، منزل دو ایرت اهله هست و میقاتگاه هست، و اگر منزل اقرب نباشد مکه است. اینم شرح این کلمه که اشکال کردن، ظاهرا اشکال شاید هم مراد مصنف همین فعل جمله بوده، ولی این اشکال واضحی است که منزل به قول مطلق اقرب عرفات نیست، عرفات در یک طرف عرض کنم که مکه معظمه قرار گرفته است، در طرف تقریبا شرق مکه معظمه یعنی شمال شرقی اون طرف ها قرار گرفته، اون وقت این خواسته باشن که برن عرفات، این عرض کنم که به قول مطلق نمیشه گفت که همیشه منزل اونهایی که کنار عرفات زندگی میکنن اقرب الى عرفات است تا مکه، نه گاه وقتا این مکه اقرب است پس باید بیاد در مکه محرم بشه. میفهمونن که ول عقیقو، عقیق چیه؟ و هوا وادن، وادیون بوده، اون یاش به الال میفته مثل گازن، و هو وادن طویلون یزید و علابریدین، یک وادی بزرگیست یعنی مثل رودخانه بزرگیست طولانی بر زائد بر 8 فرسخه، بریدین هر بریدی را میگن که بله 4 میله، اون وقت 3 میله، هر 3 میلی یه فرسخه، اون وقت زائد بر بریدین یعنی زیاده بر 6 میل که مثلا 9 فرسخه 10 فرسخه اینجوری. این عقیق برای عراق، و افضله المسلخ و هو اوله، یعنی مسلخ اول این میقاتگاه عراق است، من جهت العراق، از طرف عراق انسان میرود بیرون از مملکت عراق بیرون به اون وادی میرسد، طرف اولش را مسلخ میگویند. و روی ان اوله دونه به 6 امیال، روایت شده است که اول اون عقیق نزدیک اون عراق است به 6 میل، یعنی از اون آدم از عراق که میاد بیرون 6 میل که رد میشد مثلا به مسلخ میرسه. اینجوری اگر ضمیر دونهو به خود اون مسلخ، به خود اون مسلخ برگرد، و اگر چنانچه ضمیر عراق به ضمیر دونهو به عراق برگردد، یعنی اول اون عقیق نزدیک عراق است به 6 میل، یعنی از اون طرف که میان 6 میل. ولیس فی ضبط المسلخ شیء یعتمد علیه، نیست در ضبط مسلخ چیزی که اعتماد بر او بشد. و قد گیله که حاشیه نوشته فاضل مقداد است صاحب ریاض، انهو به سین و الحاء المهملتین، گفته سین و حاء مهملتین، مسلخ نیست، حاء حتیه، واحد المصالح مفرد مصالح است، یعنی مصالح جمعش میاد، و هو المواضع العالیه، جاهای بلند را مرتفع را میگن، به اعتبار اینکه در مجموع البحرین دارد در ماده نجده عرض حجاز را عرض نجد میگن و عرض نجد موضع منخفض را میگن، یعنی اون جودی داره اصل اون خود مملکت حجاز که مکه معظمه و مدینه و اونا که حجاز اسمش، این اطراف دوائر چهارگانه همه بلندتره، وارد که میشن به اون مملکت یا قدر سرازی داره، اون وقت لذا سمیه نجدا مثلا، اون وقت این مسلخ که میگویند به اعتبار اینکه مسلخ باهای حتی مواضع عالی است. و بالخاء المعجمه، اگر مسلخ خوندیم که معلومه لنزع الثياب بهی، چون لباس ها را اونجا میکنن، اون وقت رخ کن میشه به اصطلاح. ثم تلیه یا یلیه فی الفضله غمره، عقب در میآید اون مسلخ را در فضیلت، غمره فضیلتش بیشتر از اون قسمت سومه، که بالغین المعجمه و الراء المهمله و المیم ساکنه، بله منحلتون من مناهل طریق مکه، یکی از اون چشمه ها و آبهای از راه مکه را غمره میگفتن اون وقت ها، مثلا حالا هست یا نیست. و هی فی وسط الوادی، و این در وسط وادیه، البته این وادن طویلون هیچ کنونش جز مملکت عراق فعلا نیست، چون حدود عراق را که در زمان دومی فتح شده است تعیین کردن، هم عرضش را هم طولش را، این بی خودی دوار انداخین همه مردم کشتن سر دروغی، حرف دروغی، حدودش معلومه که عرض کنم که طولش چقدره، عرضش چقدره، همه حدودش را تعیین کردن، و این آبادترین اراضی در اون زمان همین عراق بوده، عرض و سواد میگن به اعتبار اینکه اشجارش زیاد بوده و ساختمان چی بوده و فلان، اون وقت حدودش معلومه. این مسئله وادن طویلون یزید و علابریده این بیرون اون حدوده، و فقط بیرون اون حدود سه قسمتش کردن، مسلح و غمره و واد ذات ارق به اسلام. ثم ذات ارق و هی آخره، ذات ارق آخر اون عقیق است، الی جهت المغرب، یعنی رو به مغرب، تقریبا رو به مغرب میرود، و بعدها ان مکه، و اون وقت این آخرش تا مکه معظمه 16 فرسخ کمتر، یعنی و بعدها ان مکه مرحلتان، هر مرحله 8 فرسخ معمولا، قاصدتان یعنی متوسطتان، چون این فرسخ که به حساب دقیق حتی شماره چند مو میشد و چند جو میشه معلومه، اینی که ایشون میفهمن قاصدتان یعنی توش که میکنن شتردارها از این منزل تا منزل دیگر سه جور می شود را برند، یکیش این است که خیلی سریع می دوند، اونایی که قاصد برای حکومت اون زمان بودن یا بنی امیه یا بنی العباس، اینها مرکب های سریع داشتن که تند و تند باید کاغذ ببرند و برسند، اون ملاک نیست. یک قسمش این است که خیلی بطی می رود با تفریح و تنزه، اونم ملاک نیست. قسم سومش متعارف مردم اون شتردارها و چالوادارها که حمل میکنن میکردن اون زمان بار خودشون را به طریق متعارف که حیوانات نخسته بشن و نه اینکه خیلی بطی باشه، اون وقت اون مرحلتان قاصدتان مقصود این جهته، یعنی اینی که از این منزل کوش میکنن تا منزل دیگر متوسط راه برون، دو دفعه باید منزل بگیرن تا مکه برسن. مرحلتان قاصدتان یعنی متوسطتان، مثل بعد یلملم و قرن انها، یعنی یلملم و قرن المناظر هم بعدش از مکه معظمه همین مرحلتان است، یعنی سه تای از این مواقیت خمسه ای که تا اینجا ذکر فرمودن 16 فرسخه، قرن المناظر و یلملم که برای طائفه قرن المظلم به یمن و فلان، و یکی هم این آخر جزء چه چیز عراق، میگادگاه عراق که 16 فرسخ کمتر دیگه میگادگاه نداریم، و اون یکی هاش که جحفه و ذوالحلیفه باشد که معلومه، ذوالحلیفه که قریب 80 فرسخه و جحفه هم الان 30-35 فرسخه، و میگات حج تمتع مکه، ششمی از مواقید میگات بر خود حج تمتع که اون کسانی که حج اینها هم مال عمره بود، یعنی از راه های دور که محرم میشوند محرم به احرام عمره میشن، چه عمره مفرده باشد چه عمره تمتع. عمره گران و افراد که در خود مکه است که بعد از برگشتن از مکه، و اما حج تمتع میفهمان میگاتش خود مکه است، کما مر چنانچه گذشت. و حج الافراد منزله، حج افرادم منزل خود اون سا حاج است به اصطلاح، فان لانه اقرب الى عرفات من المیقات، به جهتی که منزل این حاج افرادی نزدیکتر به عرفات است از میقات مطلقا، یعنی خواسته باشد که از مواقیت دیگر محرم بشه، خب معلومه که منزلش نزدیکتره. چرا؟ به جهتی که مواقیت دیگر اقل 16 فرسخه، این یه خورده باید این طرفتر باشد تا حج افرادی باشد. پس اگر حج افراد بخواد از یکی از مواقیت 3 محرم بشه، مواقیت 5 محرم بشه، حتما اونها دورترن، به جهتی که اونها سر 16 فرسخی هن، اونایی که حج افراد جا می آورن باید داخل در 16 فرسخ باشن، قهرن منزلشون نزدیکتر میشه. و اگر میقات مطلقا یعنی چه مکه، اون وقت این اشکال وارده. اگر مراد از این که اقرب از میقات هست مواقیت 5 باشد قطعا درست، و اما اگر حتی خود مکه معظمه را شامل بشود وقت مورد اشکاله، که گاهی وقتا مکه نزدیکتر به عرفات است از منزلش. میفهمان که لانه او اقرب الى عرفات نر میقات مطلقا، لما عرفته من ان اقرب المواقیت، این لما تعلیل که میفهمان با اون مواقیت 5 جوره، لما عرفته من ان اقرب المواقیت الى مکه مرحلتان، نزدیکترین میقاتگاه های به سوی مکه 2 مرحله است، و هی از 48 میلا، 2 مرحله 16 فرسخه، هر فرسخی 3 میله، 16 میل میشه 48 میل، و هی 48 میلا، 48 میل است که میشه 16 فرسخ، و هی منتها مسافت حاضری مکه، و اون منتهای مسافت حاضرین مکه است، یعنی از طرف مکه که میخوان به طرف بیرون مکه برون سر 16 فرسخی نرسیده، منتهای حاضری حاضر المسجد الحرام است که خداوند عالم فرموده ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، اهل بیت تفسیر کردن به این حد، اون وقت اونجا به اون طرفا حج تمتع است و فلان، و قهرن اون اونجا دورتر میشه از خود داخل. و هایا منتها مسافت حاضری مکه کما سبقه من انه، کما سبقه عبارت مال مصنف ها، که مصنف قبلا فرمود چی فرمود؟ من انه من کان منزله اقرب الى عرفات، کسی که منزلش اقرب الى عرفات باشد فمیقاته منزله، میقاتش منزلشه. خب این در صورتی که اقربیت نسبت به مواقیت 5 اشکال ندارد، و اما یشکلی که شما و یشکل به امکان زیادت منزلی به نسبت الى عرفه، ممکن است که منزل این شخص مفرد دورتر باشد نسبت به عرفه، و ممکنه که مساوی باشد، اما اگر چانچه منزلش دورتر باشد یا مساوی باشد، اینجا متعین است که بیاد در میقات محرم بشه. و یشکل به امکان زیادت منزلهی، یعنی زیادتر باشد منزلش به نسبت سوی عرفه، یعنی عرفه 4 فرسخی مکه معظمه است، ممکنه این در 15 فرسخی مکه قرار گرفته، اون وقت از 15 فرسخی مکه بیان تا 4 فرسخی 11 فرسخ باید بیاد مثلا، اون منزلش دورتره، اما اگر چانس بیاد از مکه محرم بشه 4 فرسخ میشه، این نزدیکتر میشه. و یشکل به امکان زیادت منزلهی به نسبت الی عرفه، و ممکنه مساوات داشته باشه، فیتعین المیقات فیهما و ان لم یتفق ذلک بمکه، گرچه این در خود مکه معظمه اتفاق نمی افتد، اما منزلی که این شخص دارد گاه وقتا میبینی که یا مساوی با اون میقاتگاه، و یا اینکه نزدیکتر دورتر به اصطلاح، وقت در این دو صورت باید که از خود میقاتگاه محرم بشود. خب و کل من حج علی میقاتن. مسئله دیگر مواقیت پنجگانه که الان شما ایش که مکه است بودن، این مواقیتی که از راه های دور معین شده است برای محرمین برای حج یا برای عمره مطلقا، این میفهمان که درست است که برای هر طایفه یه جای تعیین شده برای هر بلدی، ولیکن تعیین ندارد که اهل اون هر بلدی برد از میقات که خودش محرم بشد. اگر غیر اهل بلد عبورش از اونجا افتاد، بازم وظیفش نیست که اونجا محرم بشه. و کل من حج علی المیقات کشامی یمر به ذی الحلیفه، مثل اهل شام مرورشون به ذی الحلیفه و یعنی از طرف مدینه طیبه که ذی الحلیفه میقات مدنی ها بود، کشامی یمر به ذی الحلیفه فهو له، یعنی اون محل مرورش برای همون شامی هم میشه. و این لم یکن، خود این شامی من اهلی، یعنی از اهل ذی الحلیفه نباشد، ولو تعددت المواقیت، اگه آمد و از یک مسیری که انسان عبور میکنه چند تا میقاتگاه هست. مثلا مثال میزنم، مثل همون مدنی ها که میان بیرون، شش میلی مدینه که دو فرسخیه، اونجا مسجد و شجره هست و ذی الحلیفه هست و بیدا و اسامی متعدد داره، اونجا یک میقاته. مقدار 30-40 فرسخ که میان به جحفه میرسن، جحفه بفرض در طرف موقعی که انسان از مدینه طیبه به طرف مکه معظمه مشرف میشود، در طرف چپ قرار گرفته. 30-40 فرسخ که میروند طرف چپ یه ذره جاده خاکی میپیچد، اونجا اسمش جحفه، پس اونم یه میقاتگاه میشه. و اون وقت این دو میقات در این مسیر دارد. و همچنین عقیق، سه مرحله که براش فرض کردن، وادی عقیق را سه مرحله فرض کردن، مسلح و ذات ارگ و اون یکی قمره و ذات ارگ، اون ذات ارگش تانده تقریبا در مسیر همین ذی الحلیفه ایشون میفهمان قرار گرفته. اون وقت در یک مسیر سه تا میقاتگاه هست. آیا این جایز است که از میقاتگاه اولی بی احرام عبور کنه، از دومی هم بی احرام عبور کنه، بگه من در سومی محرم میشم، یا نه متعین است از اولی باشد؟ میفهمان که ولو تعددت المواقیت، اگر میقاتگاه ها در مسیر واحد متعدد شد، فی طریق الواحد که ذی الحلیفه والجحفه والعقیق به طریق المدنی از راه مدینه که میان اینا آمد، در نه این که الان مقصود از مسیر نیست که همون جاده هایی که الان اسفالت کردن اونجا واقع شده، نه، در این پهنای بیابون که آدم از اونجا تا اونجا را میره، این سه تا چه میقاتگاه هست، نه خصوص سر را اونجا یه مثلا اینجوری، نه یا یه خورده باید طرف راست انسان بچرخد یا طرف چپ میچرخد، و فضلا بر حسب تصادف یا برای احتیاج عمومی اون مسجد شجره همون مسیر جاده است. یعنی از جاده‌ای که از مدینه طیبه اسفالت کردن میاد بیرون به طرف مکه میرود، اون وقت شش دو فرسخ که میاد همون لب جاده اونجا 5-6 قدم تا 15 قدم می طرف چپ، اونجا مسجد شجره است. این تصادفیه، و الا جحفه که انسان 30-40 فرسخ میرد، یه مقدار 1 کیلومتر بیشتر باید به طرف چپ بچرخد تا جحفه باشد. مقصود ایشون از مسیر در طریق واحد، نه اینکه لب جاده شسته، اون وقت که اسفالت نبود و جاده نبود، بیابون همش جاده بود دیگه، با شطور میرفتن و هر کجا راه بود و پیش میخورد و یا پیش برد بود و پیش نه میرفتن، اون وقت اینا همه در یک طرف، یعنی در یک طرف، مثلا ما میگیم جهات اربع، مشرق و مغرب و شمال و جنوب، مثلا اینایی که دارن میرن به طرف جنوب، چون مدینه طیبه مکهش همون مثل ماهاست، طرف جنوب مستقیم‌تر از اینجاست، 12 درجه است، نوشتن در کتاب‌ها 12 درجه انحراف دارد قبله مدینه به طرف مغرب، اما در قم 33 درجه است، انحرافش زیادتره، تهران 35 درجه است، انحرافش زیادتره، نه اینا همه طرف جنوبن، چه 33 درجه، چه 35 درجه، چه 12 درجه، چه کوفه، اینا غالبا انحراف دارن، اما به طرف مسیرشون طرف جنوبه، یعنی قبلهشون طرف جنوبه. اون وقت اینایی که به طرف جنوب سیر میکنن، سه تا میقاتگاه در طرف جنوب که میروند به طرف مکه معظمه، سه میقاتگاه برمیخورند، حالا یکیش سر راه جاده است، یکیش اون ورتره، یکیش اون ورتره، اینش منافات نداره. بله، میفهمان که اگر مواقیت متعدد شد، احرم من اولها، باید اولین میقاتگاه محرم بشد، در صورتی که اختیار دارد مع الاختیار، و من ثانیها مع الاضطرار. اضطرار مثل چه؟ که مرزن یشک و معهو التجرید، یه مریضیست که اینجا هم هوا سرده، مثلا جحفه غالبا هوا سرده و باد و خنک دارد و فلان اینا، حالا اونجا اگه این لباساشو بکنه تا حوله بپوشه سرما میخوره مثلا اینجوری، که مرزن یشک و معهو التجرید یعنی برهنه کردن خود و کشف راس، خب سرش هم باید برهنه باشد، یعنی احرام مردها به سره دیگه، نمیشه عرقسین سرش بذاره یا دستمال بیندازه، این ها مکفاره داره. اون وقت این کشف رأسش اسباب مثلا سرماخوردگیش میشه. و ضعف یا اینکه ناتوان است، او حر یا هوا خیلی داغه، او برد یا سرده، به ایسو لای تحمل ذالک عادتا. خب ولو عدل عنه جاز تأخیر للآخر، اگر عدول کرد از این میقات جایز است تأخیر به میقات دیگر اختیارن، یعنی از میقاتگاه اولی اگه آمد و محرم نشد و به دومی رسید میفهمان جایز است تأخیر بیندازد تا به میقات دیگر اختیارن، یعنی دیگه حالا که آمد بی احرام عدول رد شد و تجاوز کرد. میقات اولی جاز تأخیر به میقات دومی و برگشتن لازم نیست، یعنی رجوع اختیارن. ولو اخر الی الاخر عمدن اسمه، اگر تأخیر بیندازه به سوی میقات دیگری عمدن از میقات اولی بی احرام رد بشود گناه کرده و عجز الی الاقوا کفایت میکند بنابرای قول اقوا، یعنی حجش کافیه احرامش هم صحیحه. ولو حج علی غیر میقاتن کفت حل محاضات، این مواقیت پنجگانه ای که ذکر شد محل خلاف است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم این مواقیت پنجگانه را که به زمینه خود مکه ششگانه میشد درست کرده، آیا محیط به مکه است یا محیط به مکنی؟ در عروت الوثقی نوشته است که ازل مواقیت و محیطتون به مکه، یعنی یه پرگار یادم وسط بذاره یه خط بکشه دور به دور او، اطراف مکه همش میقات میشد، یعنی یا میقات است یا محاضات میقات، این مثلا یکی اینجاست یکی اونجاست یکی اونجاست یکی اونجاست یکی اونجا، به طوری که یک طرف هیچ میقاتگاه نداشته باشد و یک طرف میقاتگاه داشته باشد. ایشون مرحوم سید در اتروسکا فرموده که مواقیت محیطتون به اون مکه معظمه. اگر محیط شد این وقت یه مسئله این است که اگر از خود میقاتگاه انسان عبور نکرد محاضی با میقاتگاه، یعنی اگر دارد میدهد طرف مکه معظمه علا تقدیر این که این مسیر راهش میقات بود که بود، و اگر میقات نبود یک شاغولی بنا که میخوان ساختمون شاغول یه شاغولی از کمرش تا بیان راست ببرن تا به اون میقاتگاه مستقیم میخوره به اون میقاتگاه، او رو میگن محاضات، یعنی این که از این طرف میرود از هشت فرسخی طرف یمینش یا طرف یسارش یه میقاتگاه، یه نخی از کمرش تر بیارند و بکشند ببرند مثلا تا اونجا به میقاتگاه میخوره، اینا میگن محاضات. اون اگه از خود میقاتگاه عبور نکرد از محاضات میقاتگاه یا میقاتگاه دیگری که در محاضات این در محاضات او دارد رد میشه یا در طرف یسارشه یا در طرف یمینشه، این واجبه این کار را بکند دیگه. از این حالا که بگید اینجا میقاتگاه نیست، همینطوری که ما میریم تا مکه میقاتگاه که نداره، نه، باید اون مواقیت دیگری را در نظر بگیرد که علا تقدیر این که از اون میقاتگاهی که در طرف راستش هست یه نخی در بیارن بکشن تا پلو این برسه، این دیگه اونجا 16 فرسخه اینجا هم 16 فرسخه، از 16 فرسخی دیگه عدول رد نشد بدون میقاتگاه، به جهت که اقل المواقیت اینجوریه. برفرض حالا اگه از طرفی میرود که مثل مدینه طیبه که 80 فرسخی یا جوفه که 35 فرسخیه محاضات این مسجد شجره میرسه، یک کسی حالا از غیر مدینه طیبه به طرف مکه راه سپار شده، حالا به اون محاضات مسجد شجره که میرسد باید که اونجا محرم بشد ولو از خود مسجد شجره عبور نکرده. این روی مبنایی است که مواقیت خمسه محیط به مکه معظمه است. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه در حاشیه عروت الوثقی نوشتن لیس کذالک، مطلب اینجوری نیست که همه مواقیت خمسه، ایشون همینطوره که خود شهید ثانی هم اینجوری فرمایش ایشون باید میفرمایند که سه میقات در یک طرفه، یعنی جوف بله ذل حلیفه که اون مسجد شجره و جوفه و عرض کنم که اون یکی اون ذات عرق مال عراق، این سه تا میقات ها در یک مسیره و یک میقات هم مال اهل شامه، یک یلملم ایشون میفهمان میموند، اون یلملم برای اون یه میقات هم که برای چیزه طرف شمال بله شمال شرقی میگه قرار گرفته، اون وقت یک یلملم که میقات طرف یک طرف دیگره برای سه جانب مکه میمونه و این قطعا همچنین نیست که انسان که عبور میکند، یعنی ایشون میشته عبور میکند یا باید از میقات عبور کند یا از محاذات میقات، نه بعضی از جاها هست که انسان به مکه معظمه که در بیابون دارد میره طرف مکه، نه از میقات عبور میکند نه از محاذات میقات، به جهت این میقات ها محیط نیست اینطوری که مرحوم سید نوشته. مرحوم آیت الله بروجردی اطلاعات جغرافیایی هم داشت، نه فقط جنبه فقهی باشد، رسیدگی کرده و در اون زمان اوائل که ایشون تشریف آورده بودن، عرض کنم که وزیر چی وزیر معارف اون وقت میگفتن یا وزیر آموزش پرورش برده بود، وزیر فرهنگ، اون وزیر فرهنگش آمده بود خدمت آقای بروجردی رحمت الله علیه و بعد که بیرون آمد تعجب کرده بود، میگفت من از این پیرمرد تعجب میکنم که اینا را از کجا، گفته بود من خودم در دانشگاه چقدر درس خوندم و فلان، بعدا رفتم خارجه اونجا چیز گرفتم و فلان، تصدیق گرفتم که در اطلاعات جغرافیایی تخصص دارم به اصطلاح. میگفت یه بیانی آقای بروجردی برای من کرد که فرون شهر را، فرون کسی که نقشه نوشته است جزء ممالک اروپا قرار داده و حالا که این جزء بلاد آسیاست، آسیا و اروپا و افریقا و فلان، این قاره های پنجگانه هر کدوم یه حد معینی داره در اون نقشه ها، ایشون اشکال کرده بود بر اون نقشه کش، گفته بود فلون شهر را که جزء اروپا قرار داده است درست نیست، این جزء آسیاست. یه آشمامتقی گومی که مدیر دائره دار تقریب مصر بود در زمان آقای بروجردی، سال یکی دو دفعه می آمد خدمت ایشون و تخصص فنی در مذهب شناسی داشت و در مصر تصدیق بهش داده بودن در دار و تبلیغ مصر بر اینکه این مذهب شناسه. ایشون رفته بود خدمت آقای بروجردی، آقا شروع کرده بود منشأ اختلاف مذاهب از چه زمانی شروع شده، این توائف مختلفه ای که همه منتهلین به اسلامن ولیکن این همه مذاهب مختلف چرا اینجوری شد، ایشون بیرون آمده بود متحیر مونده بود، میگفت من تخصص فنی دارم اون تصدیق دارم و فلان، این بیان بین آسونی که آقای بروجردی مثل این که اینا را تربیت کرده اینجوری داره بیان میکنه، میگفت من نمیفهمیدم که منشأ اختلاف مذاهب اینجوری بوده. در هر قسمتی حتی گلستان سعدی را میگفت حاشیه کردم، گلستان سعدی در اولش دارد که هر نفسی که از انسان بیرون میاد دو نعمتی موجود است و برای هر نعمتی شکری سزاست، ما هیچ وقت از چیز شکر خدا نمی، ایشون میفهمود سعدی نوشتم میگفت در حاشیه گلستان نوشتم سعدی اشتباه کرده، هر در هر نفسی چهار نعمتی موجوده نه دو نعمت، نفس که وارد دهن میشد سعدی گفته این هوای لطیف وارد جوف میشه و هوای کثیف میاد بیرون، ورود لطیف نعمتون و خروج کثیف نعمتون اخرى، پس برای هر نعمتی یه شکری را سزاست سعدی گفته. ایشون میفهمودن اینجوری نیست، هوا که وارد دهن میشه دو بخش میشه، یه بخشش وارد جوف میشه یه بخشش وارد مغز میشه، در ورود در مغز هم هوای لطیف میره هوای کثیف میاد بیرون، این در پایین هم هوای لطیف میره هوای کثیف، پس در هر نفسی چهار نعمتی موجوده و باید گفت چهار نعمت و مغنی فلان متول، همه کتاباشون مجتهد مطلق بود، یعنی در هر قسمتی از علوم زحمت کشیده بود خودش به دست آورده بود و لذا ایشون میفهمود که عرض کنم که این بلاد جز آسیاس و جروع پانه، وقت در اینجا ایشون آشیه کرده نوشته است مطلب اینجوری نیست که مرحوم سید فهمود است که این مواقیت پنجگانه یا ششگانه محیط به مکه معظمه است، مثل دایره ای پرگار بکشن دورشان بکشن به همه این سر پرگار میخوره به میگاتگاه، اینجوری نیست، فقط سه تاش در یک طرف قرار گرفته، یکیش هم در طرف شرق قرار گرفته، یکی دیگرش میموند برای اطراف سگانه و از این جهت احاطه تامه نداره، پس اینی که فقها فهمودن که باید که یا محاذات میقات باشد یا خود میقات، ممکنه بعضی از جاها نه محاذات باشد نه خود میقات،
اونجا اون وقت باید به اقرب المواقیت الی مکه به حسب الی مسئلهش باید محرم بشه. فرمایش شهید ثانی هم اینجوری ازش در میاد، یعنی ازشون استفاده میشد که سه تا میقات را میگه در یک جانبه، اون وقت سه میقات در یک جانب شد اونجا میمونه سه جانب و دو میقات دیگه. این سه جانب و دو میقات دیگه یکیش مال شرقه و یکی دیگهش برای بقیه میمونه و این وقت احاطه نمیتونه پیدا بکنه. بله، این برای اینکه فرمایش آقای بروجردی بزرگ بود و حقی ادامه انده بعض ما حقوقی که برگردن حوزه داشتن این مدت ریاستشون عرض کردم که یادگار باشه برای فرمایش آقای بروجردی. میفهمونن که ولو حج علا غیر میقاتن کفته المحاضات، اگر حج بکند بر غیر میقات کفایت میکند او را محاضات برای میقات. وهیه محاضات چی را میگن؟ مسامتتون بالاضافه الى قاصد مکه، مسامته اینجا وهیه مسامته بالاضافه الى قاصد مکه. محاضات میقات یعنی همسمت با میقاته، یعنی میقات که طرف جنوب میرود اینم از یک جای عبور میکند که همسمت با اوست، یعنی اینم طرف جنوب میرود. این واسه میشه مزن که محاضات بل اضافه الی قاصد مکه، به نسبه به اون کسی که قصد مکه معظمت دارد همسمتن عرفن، نه به دقت العقلیه، ولا به دقت العقلیه نمیشد انسان به دست بیارد که محاضات حقیقی میقات کجاست. این اتفاقت اگر اتفاق بیفتد این محاضات، ولو لم یحاذ میقاتن اگر محاضات پیدا نکند یعنی همسمت با میقات نباشد، احرم من قدر تشترک فی المواقیت، میفهمان اگر از یک جای عبور میکند که نه میقات است نه محاضات با میقات، معلوم میشه که در نظریه شهید اول و ثانی جایی داریم که نه میقات است نه محاضات میقات. پس اونی که سید فهمیده محیطتون اینجوری نی، ولو لم یحاذ میقاتن احرمه از قدری که مشترک است در اون مواقیت، یعنی اون مواقیت ششگانه همه مشترکن، پنجگانه در این که 16 فرسخ به اون طرف ها دیگه نمیشه آدم بی احرام رد بشه، اون وقت در اون حد 16 فرسخی میپرسد که از اینجا تا مکه چند فرسخه، میگن مثلا 16 فرسخ، حالا این نه میقات است نه میحاضات میقات، از همینجا محرم میشه. احرمه از اون مکانی که از قدری که مشترک است درش مواقیت، و اون چیه؟ قدر بعد اقرب المواقیت من مکه، مقدار دوری نزدیکترین مواقیت از مکه، و هو مرحلتان که ما سبب علمن یقین داشته باشد یا مزن نداشته باشد، در خشکی باشد یا در دریا که مثلا در کشتی مثلا سوار می شود می رسن مکه، فی برن او برن، ول عبارتو اعم من ما تبرناه، عبارت مصنف که گفته قدرن تشترک فیه کم تر از 16 فرسخ هم میگیره، به جهتی که چه فرسخی هم قدرن تشترک فیه، یک فرسخی هم قدرن تشترک فیه فل جمله همه را شامل میشد، لکن میفهمان مقصود این جهت نیست، مقصود همون مقدارش که ما معنا کردیم، مگر اینکه مراد از این قدرن مشترک او تمام المشترک باشد نه بعض المشترک، اگه تمام المشترک شد اون وقت 16 فرسخ میشه. ول عبارتو یعنی عبارت مصنف که گفته قدرن تشترک فیه اعم است از اون چه که ما اعتبار دانستیم او را که گفتیم بعد اقرب المواقیت، این چرا اعم؟ لان المشترک بینها، به جهت که مشترک بین مواقیت یسلگو بل یسید تا قدم مثلا یک قدم اینطوری، و که انه اراده تمام المشترک، گویا مصنف اراده فرموده است تمام مشترک را که همه 16 فرسخ. ثم ان تبینت الموافقه او استمر الاشتباه اجزه، حالا این آدمی که از اینجا میقات که محرم شده و رد شده بعدش سواری پیدا میکنه، یه دفعه این است که این یه محرم که میشد و رد میشد چند قدم که رد میشد برمیخورد به کسی که اهل اطلاع و آشنای به این بیابان اطلاع داره، میگه که حالا شما باید که 4 فرسخ دیگه برید تا به 16 فرسخی برسید، الان 20 فرسخیه، این یک جوره. یه دفعه نیست که نه، بعضانه که محرم میشود چند قدم رد میشد میفهمد که اون جایی که محرم شده است همونجا 16 فرسخی بوده و زیادتر نبوده، یا کمتر از 16 فرسخی بوده، 4 فرسخی بوده، اینا هر کدوم حکمش مختلف میشه. میفهمان فن ون بل ثم ان تبینت الموافقه، اگه معلوم شد که همون جایی که معلوم شده موافق با اون 16 فرسخی بوده یا نه، محالت شکش بمونه تا مکه، او استمر الاشتباه اجده، این احرامش مجزیه. ولو تبین تقدمه، اما اگه معلوم شد که به 16 فرسخی نرفته نرسیده محرم شده، تقدمش مبین شد قبل تجاوزهی، اگه آمد و تبینش معلوم شد هنوز نرسیده، معلوم شد که این هنوز 16 فرسخی نرسیده، تجاوز نکرده، باید دوباره محرم بشه. به سر 16 فرسخی میرسد، این مثل احرام قبل المیقات میشه دیگه، قبل از اعاده و بعده. و اما اگه بعد تجاوزش باشد، یعنی از 16 فرسخی رد شده، او تبین تأخره، یا واضح بشود که متأخرن، اصلا از اول هم که محرم شده است، یه فرسخ از 16 فرسخی رد شده بعد محرم شده، اینجا آیا باید برگردد از نو محرم بشد یا کفایت میکند؟ در این دو صورت میفهمان وجهانه، من المخالفه، چون مخالفت با اون مأمور به دارد، مأمور بهش نیست که در 16 فرسخی، این فرض نیست که در 15 فرسخی محرم شده، یا اینکه الان هم که فهمیده است در 15 فرسخیه، برگردد اینجوری، و از این جهت باید که اعاده کن. و از اون طرف و تعبده بزن المقتضی الاجزاء، خب اینجا مثل زن الی القبله میموند که آدم مزنه پیدا کرد به قبله، بعدش معلوم شد که یه خود کج بوده راست بوده، این میگن ابن داره، چون زنش حجیت داره. و تعبده بزنش که زنش مقتضی اجزاء، دو وجه ایشون فتوا نمی. الفصل الرابع فی اعمال العمره، فصل چهارون در اعمال عمره مطلقه، مطلق عمره، چه عمره مفرده باشد که در تمام سال، چه عمره حج تمتع باشد، اما عمره قران و افراد که از خود مکه است، اونم باز اعمالشون همه یکیه. در اعمال عمره مطلقه و هیال احرام یکی، طواف دوتا، سعی سه تا، تقصیر چهار تا. این است که شیخ بهایی میگه اترسته للعمره تجعل لحج، اترسته الفش اشاره به احرامه، قینش اشاره به طوافه، راش رکعت یه طواف، سینش سعی بین صفا و مروه، تاشم تقصیر، پنج تا میشه. این پنج تا عمل را برای خاطر اینکه آدم یادش نره میگه که اترسته را قرار بده برای عمره، کیفیت عمره اترسته یاد، مثلا الف و تین و ر و سین و تی، این اعمال. و هذه الاربعه یشترک فیها عمره الافراد و التمتع، عمره افراد و عمره تمتع. و یزید فی عمره الافراد بعد التقصیر، عمره افراد این عمره مفرده، نه عمره حج افرادی ها، عمره و یزید در عمره افراد و زیاد می شود در عمره مفرده بعد التقصیر طواف النساء. عمره تمتع که ما ها مکه می رویم عمره به جا می آوریم، احتیاط مستحبی است که انسان طواف النساء به جا بیارد، اما اکثرا میگن وجوب نداره. و اما عمره مفرده که در تمام سال میروند مکه، عمره به جا میارند و برمیگردند، اون طواف النساء معروف این است که واجبه. میفهمان که و یزید در عمره افراد بعد تقصیر طواف النساء و رکعتیه، دو رکعت هم نماز طواف النساء. و ثلاثه الاول منها ارکان، این احرام و طواف و سعی، ستای اولی احرام طواف سعی، اینا ارکانه، مثل این که در نماز میگن رکن نماز مثلا چند تاست، اینجا هم ارکان حج این سه چیزه، احرام و طواف و سعی. در حج هم وقوفین، وقوف به مشعر و وقوف به عرفات، اونها ارکانه دون الباقی، اما بقیه رکن نیستن. اون وقت نتیجهش این میشه که ارکان را اگر عمدن ترک بکنن حجشون باطله، دون الباقی. ولم یذکر تلبیه را از افعال، میفهمان مصنف تلبیه گفتن را جز افعال حساب نکرده. چرا؟ کما ذکر حافظ دروس، چنانچه مصنف در کتاب دروس تلبیه را از افعال ذکر کرده. چرا؟ الحاقا لها به واجبات الاحرام، برای ملحق کردن مرعون تلبیه را به واجبات احرام، که لبس صوبه، مثل پوشیدن لبس احرام هم ذکر نکرده، و اینکه پوشیدن دوتا قطعه لباس احرام واجبه، تلبیه هم واجبه، اما این ها جزء حواشی همون خود احرامه، یعنی احرام شدنش وابستگی به این دارد که نیت بکند و صوبه الاحرام را بپوشد و تلبیه بگوید. این سه چیز که تموم شد یسیر و محرم ها، پس همین اندازه که مصنف فهمده احرام واجبه، یعنی این سه چیز واجبه. می فهمان که کلبس صوبه. و یجوز فیها ای فی العمره المفرده الحلق، در عمره مفرده جایز انسان این میاد عمره به جا میاره سرشو بتراشد، اما در عمره تمتع سر تراشی جایز نی، باید حتما تقصیر کند. و یجوز در اون عمره مفرده الحلق مخیرا بینه و بین تقصیر، در حالتی که مخیر است بین حلق و بین تقصیر، که آیه شریفه هم دارد محلقین رؤوسکم و مقصرین. لا فی عمرت تمتع، نه در عمره تمتع، بل یتعین در عمره تمتع التقصیر. چرا؟ به جهت اینکه عمره تمتع اخوان دوم بالا داره، وقت این باید که سرش ها نتراشد که موش فراهون بشه در اون بیابون مکه و منا و فلان که میره. لیتوفر الشعرو فی احرام حجه. اتفاقا اونایی که از اینجا مکه، اینجا بعضی هاشون البته اهل علم و متدینی کار، ریش و سبیل و سر و همه را میتراشند را میفتن مکه. نه، مستحب به بعدم میان ذکر میکنن. از جمله مستحبات احرام این است که از ماه شوال لا اقل از ماه ذیقعده دیگه سرش نتراشد، یعنی موهای سر را برکنار نکند تا اینکه وفور پیدا کند، برای خاطر اینکه اونجا وفور شرع قبل از آنی که چیز بشود مطلوبیت شرعیه دارد. بعدن اون وقت اعمال تموم شد روز منا سر را مثلا میتراشند و اینا. میفهمان لیتوفر الشعر فی احرام حجش، که حجش مرتبط به اون عمره است. القول فی الاحرام. و صلی الله